به نام خداوند بخشنده مهربان. با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز. انشاءالله که در هر کجای دنیا که هستید خوب و خوش و خرم باشید. تشکر میکنم از توجه شما به برنامه پرتو نور. عنوان برنامه این نوبت در آستان رمضان هست، با این هدف که این برنامه انشاءالله در آستان و ابتدای ماه مبارک رمضان پخش بشه، به این امید که بینندگان عزیزی که در این ماه روزه‌دار هستند بیشتر با فلسفه بنیادین روزه‌داری در اندیشه اسلامی آشنا بشن، چرا که هرچه ما دانش و فهم عمیق‌تری نسبت به فلسفه روزه‌داری پیدا کنیم عبادت ما در این ماه بیشتر مثمر به ثمر و فایده خواهد بود. یکی از آفات عمده‌ای که در دینداری وجود داره این هست که فرد دیندار آگاهی عمیقی نسبت به فلسفه احکام، مناسک و شعائر نداشته باشه. اگر این حالت پیش بیاد، اون موقع اجرای اون احکام و دستورات دینی جنبه مکانیکی صرف پیدا میکنه. برای فرد فقط جنبه اسقاط تکلیف و عمل به تکلیف پیدا میکنه، هرچند که اون اعمال عبادی هیچ تأثیر ملموسی و سازنده‌ای در رفتار و زندگی روزمره او پیدا نکنه. واقع امر این هست که خداوند هیچ نیازی به عبادت بندگانش نداره، همونطور که مکررن و به تصریح در قرآن کریم آمده. عبادات ما نه به داشته ها و خزائن الهی اضافه میکنه و نه برای خداوند سود و فایده ای داره، بلکه فایده اون برای فرد عبادت کننده هست، همونطور که مولانا در داستان معروف موسی و شبان این حقیقت رو اشاره میکنه: من نگردم پاک از تسبیحشان، پاک هم ایشان شوند و درفشان. خداوند پاک هست، از تسبیح بندگانش که پاک نمیشه، بلکه در این تسبیح گفتن آدمیان هستند که پاک میشن و درفشان میشن، شکوفا میشن. به هر حال هدف اصلی در عبادت کمال ما هست، این که ما بهبود رفتاری، شخصیتی و روحی روانی پیدا کنیم. اگر کسی یک ماه در رمضان روزه‌داری کنه اما پس از خروج از رمضان در روز عید فطر همانی باشد که در ابتدای این ماه بوده، جدن باید در مقبولیت روزداری خودش به دیده تردید نگاه کنه. بله، در نزد طایفه فقیهان اگر کسی ضوابط و مقررات واجب در روزداری رو رعایت کنه روزه او صحیح هست. بالمثل خودداری کردن، اجتناب کردن از مبتلات روزه، غذا نخوردن، چیزی نیاشامیدن، گرد و غبار به حلق فرو نبردن، اگر کسی این مقررات رو رعایت کنه در نگاه یک فقیه روزه او صحیح هست. اما این روزه ظاهر هست و فقیه هم از این حیث که فقیه هست به ظاهر اعمال عبادی نگاه میکنه و نظر داره، اما حقیقتا ما نمیتونیم از آراستگی بیرون پیرایش درون رو نتیجه بگیریم. صحت ظاهر لزوماً به معنای سلامت باطن نیست. بله، کسی ممکنه روزداری کنه با رعایت همه مقرراتی که فقه میگه، به سفر حج بره و اعمال و مناسک حج رو با رعایت همه دقایق و با وسوسه خاصی انجام بده، اما روزداری او و حج او ممکنه هیچ تأثیری در روح و روان و منش او نداشته باشه. اینها فی الجمله عبادت مقبول نیستند، عبادت مطلوب نیستند. متاسفانه این یک آفت بزرگ در دینداری هست که بعضی اوقات یک گسه است، یک دیسکانکت وجود داره بین عبادت فرد و اخلاق او، بین عبادت فرد و رفتار او، یک گسه است بین عبادت او و خلق و خو و منش او. کم نیستند دیندارانی که از این گسه است و از این آفت رنج میبرند. متاسفانه عبادت اونها کمترین نمودی و جلوه‌ای در رفتار و خلقیات و منش اونها وجود نداره. لذا میخوام اینو عرض کنم که اگر ما طالب عبادت موفق و کامیاب هستیم، اولا باید به اون نسبت مهم، اون ربط وثیقی که بین عبادت و اخلاق وجود داره، بین عبادت و رفتار وجود داره آگاه بشیم و نسبت به این نسبت و ربط وثیق حساس هم باشیم. و دوم اینکه آگاهی عمیق پیدا کنیم به فلسفه بنیادینی که در پشت این احکام و مناسک و شعائر دینی وجود داره، چرا که هرچه ما بیشتر بدانیم، آگاهی عمیق‌تری داشته باشیم نسبت به فلسفه این احکام، انشاءالله که بتوانیم حظ بیشتری از عبادت خودمون ببریم و ثمرات بیشتری رو کسب کنیم. به امید که انشاءالله همه ما بدانیم که در ماه رمضان به دنبال صید چه گوهری هستیم و در سودای کسب چه چیزی. با این مقدمه‌ای که خدمت شما عزیزان عرض کردم، اجازه بدید وارد اصل مطلب بشیم. هدف من این هست که در این برنامه یک مرور اجمالی و فهرستباری داشته باشیم با هم درباره اموری که در ماه رمضان برای یک مسلمان روزدار بسیار مهمن، چیزهایی که فرد روزدار باید در مرکز توجه خودش قرار بده و اونها رو از نظر دور نداره. ماه رمضان همونطور که همه شما عزیزان میدانید یک ماه مبارک قلمداد میشه. مبارکی رمضان هم از این حیث هست که برکات فراوانی در این ماه برای فرد روزدار وجود داره. اجازه بدید 3-4 تا از این برکات و خیراتی که رمضان برای یک فرد روزدار دیندار داره رو به صورت خیلی اجمالی با هم بررسی کنیم. واقع همین هست که هر کدام از این خیرات رمضان شایسته است که یک برنامه ویژه‌ای براش اختصاص داده بشه، اما از این حیث که ما یه وقت محدودی داریم، بررسی امروز ما هم حالت اجمالی خواهد داشت. اما اولین نکته مهم، اولین امر مهم درباره ماه رمضان این هست که رمضان ماه نزول قرآن کریم هست. عنایت دارید که قرآن کریم بزرگترین سرمایه معنوی اسلام و مسلمانی است و این سرمایه بزرگ و عظیم رو خداوند در ماه رمضان بر پیامبر ما نازل فرمود. در چندین آیه در قرآن کریم تصریح شده که قرآن کریم در همین ماه رمضان بر پیامبر نازل شده، یا حداقل نقطه شروع انزال وحی بر پیامبر ما در ماه رمضان بوده. فی المثل در سوره مبارکه بقره آیه 183 آمده: شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، قرآن در ماه رمضان نازل گشت، هدن للناس، هدایتی است برای مردمان، و بینات من الهدى والفرقان، دارای آیات روشنگری است برای هدایت. کتابی است که فرقان هست، یعنی تمیز دهنده و جدا کننده حق از باطل. بعد در ادامه این آیه حکم وجوب روزداری هم آمده، فمن شهد منکم الشهر فلیصم، پس هر کس از شما که در آغاز ماه حاضر و مقیم بود بر اوست که روزه بگیرد. یعنی هر کسی که در شهر خودش زندگی میکنه، اقامت داره، در موقعی که رمضان شروع میشه بر اوست که روزه داری کنه. به هر حال این ماه، ماه قرآن کریم هم نامیده میشه، و از همین روز که تلاوت قرآن کریم در ماه رمضان یک فریضه بسیار مهم باید تلقی بشه. البته عنایت دارید که تلاوت قرآن کریم همه اون چیزی نیست که مد نظر هست، بلکه این تلاوت باید با تدبر و اندیشیدن هم همراه باشه. متاسفانه باز هم این یک آفت بزرگ هست که بسیاری از ما مسلمانان قرآن رو به عنوان یک شیء مقدسی نگاه میکنیم که فی المثل باید در خانمون بگذاریم که اساسیه منزل ما از چشم حسودان در امان باشه، از چشم بد حسودان ایمن باشه، یا اینکه فی المثل به قنداق بچه های خودمون میبندیم که اونها هم در امان باشن، در حالی که قرآن کریم همونطور که در آیه 183 در سوره بقره آمده و من اینجا ذکرش کردم، این کتاب هدن للناس، مایه هدایت هست برای آدمیان، و بینات من الهدى والفرقان، این آیات او نشان روشنگر هستند، راه زندگی ما رو آشکار میکنن، نور بر اون میتابونن، و این فل جمله چیزی است که ما باید از قرآن طلب کنیم، یعنی این کتاب رو یک کتاب خواندنی بدانیم، کتابی برای یاد گرفتن راه و رسم و پیدا کردن شیوه زندگی. به هر حال تلاوت همراه با اندیشیدن و تدبر فراوان در قرآن کریم هم به اون اشاره شده. فی المثل در سوره مبارکه صاد آیه 29 آمده، کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته، کتابی است مبارک که آن را بر تو فرو فرستادیم تا در آیات آن اندیشه کنند. قرآن کریم یک کتاب مبارک است، کتابی پر از برکت ها، برای این که آدمیان اون رو بخوانند و در آیات اون اندیشه کنند. این تصریح قرآن کریم هست. می نویسند که امام صادق علیه السلام هنگامی که قرآن به دست می گرفت تا اون رو تلاوت کنه، یک دعای زیبایی رو هم می خواند، دست حاجت به بارگاه الهی دراز می کرد قبل از تلاوت قرآن کریم. این دعا دعای بسیار زیبایی است که دقیقا نشون میده ما در تلاوت قرآن کریم باید به دنبال چه چیزی باشیم. دعای امام صادق هست، خدایا نگریستن من در قرآن را عبادت قرار ده و خواندنم را اندیشیدن و اندیشیدنم را مایه عبرت، و چنان کن که از پندهای تو دران پند گیرم و از گناهانت دوری جویم و هنگام خواندن آن بر دل و گوشم مهر مزن و بر چشمم پرده میفکن و خواندنم را خواندنی بی تدبر قرار مده، بلکه چنان کن که در آیات و احکام آن تدبر کنم و دستورات دین تو را به دست آورم. نگریستن مرا در آن توأم با غفلت و خواندنم را خواندنی تند و شتاب زده مگردان، که تویی مهربان و بخشنده. این دعای امام صادق علیه السلام هست در هنگام تلاوت قرآن کریم، که فلسفه تلاوت این کتاب رو هم به ما آموزش میده. به هر حال مطالعه قرآن کریم در همه لحظه های زندگی و در همه اوقات یک فریضه مهم هست، اما در ماه رمضان به واسطه روزداری یک حال هوای معنوی خاصی در انسان ایجاد میشه و همین حال هوای خاص در درون ما هست که باعث میشه ما به فهم عمیق‌تری از آیات قرآن کریم برسیم. در پرانتز عرض کنم که همه کتاب‌های مقدس همچون قرآن کریم رو باید در یک فضای روحی خاصی مطالعه کرد. کتب مقدس مثل کتب رمان و داستان و کتب فلسفی نیستن که ما از مطالعه اونها فقط هدفمون این باشه که یک معارف تئوریکی صرفی رو کسب کنیم، بلکه هدف اصلی در مطالعه کتب مقدس تغییر احوال هست، این که ما چیز دیگری بشیم، این که ما یک بعثت وجودی، یک شوریدگی وجودی پیدا کنیم. و ما این حالت شوریدگی و بعثت وجودی رو پیدا نمی کنیم الا اینکه در یک فضای روحی خاصی قرار بگیریم. به هر حال میخوام این عرض کنم که در ماه مبارک رمضان روزداری اون فضای مناسب روحی رو در ما ایجاد میکنه که در ذیل اون بتونیم به اون لایه‌های عمیق‌تری که در آیات قرآن کریم وجود داره بیشتر پی ببریم و اونها با اونها بهتر آشنا بشیم. شاید آیه معروف لا یمسه الا المطهرون، این که فقط پاکان آیات این کتاب رو لمس میکنن، اشاره به همین فضای روحی داشته باشه، یعنی تا آدمی پاک نشه این کتاب رو به واقع لمس نمیکنه. به هر حال این اولین امر مهمی است که یک فرد روزه‌دار در ماه رمضان باید مد نظر داشته باشه، یعنی تدبر و اندیشیدن در کتاب خداوند. و اما نکته مهم دوم، این که ماه رمضان ماه تدبر و تأمل در احوال درون هم هست، یعنی هم ماه تدبر در آیات وحیانی قرآن کریم هست و هم ماه تدبر در کتاب وجود خودمون. در تاریخ هست که پیامبر اکرم در پاره هایی از ماه مبارک رمضان اعتکاف می کرد، که از قضا در قرآن کریم در سوره بقره هم اشاره به اعتکاف در ماه رمضان شده. اعتکاف یعنی خلوت نشینی، این که آدمی با خودش خلوت کنه. در هیاهوی زندگی روزمره، در این جال و جنجال و مشغله روزانه ما، غالبا ما آدمیان به همه چیز توجه داریم الا به خودمون. انرژیمون رو صرف ساختن و توسعه همه چیز می کنیم الا خودمون، و این یک حقیقت مسلمی هست. اما شایسته است که ما آدمیان کتاب زندگی و وجود خودمون رو هم باز کنیم، هر از گاهی این کتاب رو بخوانیم، صفحاتش رو ورق بزنیم، عبارات این کتاب وجود خودمون رو با دقت در موردش اندیشه کنیم که در این کتاب چه نوشته. ماه رمضان در حقیقت یک فرصتی و مجالی رو برای آدمی فراهم میکنه که این کتاب رو باز کنه، به خودش بپردازه، احوال درون خودش رو وارسی کنه، علایق خودش، ایدئال ها و آرمان های خودش، اولویت های روزمره زندگی خودش رو وارسی و بررسی کنه. و چه کاری از این مهمتر در زندگی؟ هدف از این وارسی و بررسی هم در حقیقت پیدا کردن نقصان ها و کاستی های خودمون هست. این که ما پی ببریم چه ضعف هایی داریم، چه خلل هایی در روح و روان و شخصیت خودمون داریم، که بعد از پیدا کردن و شناسایی کردن اون ضعف ها یک عمل قاطعانه، یک عزم جزمی بکنیم برای اصلاح خودمون. و این دقیقاً یکی از کارهای مهم، یکی از فریضه های مهم در ماه مبارک رمضان برای یک انسان روزه‌دار هست. این هست اون پروژه بسیار مهمی که در ماه رمضان باید یک فرد روزه‌دار بهش توجه کنه. در غیر این صورت روزه‌داری او چیزی غیر از گرسنگی خوردن نخواهد بود. روزه‌داری او چیزی غیر از یک رژیم غذایی برای تناسب اندامش نخواهد بود. و اجالتاً این دومین امر مهم در ماه مبارک رمضان، یعنی تدبر و اندیشیدن در احوال درون و شخصیت خودمون. و اما سومین امر مهم در این ماه تزکیه و خودسازی است. تزکیه و خودسازی یکی از امور بسیار مهم هست، یکی از برکات مهم ماه رمضان هست که بسیار مورد توجه پیشوایان دینی ما و همینطور عارفان ما بوده. تزکیه در لغت یعنی پاک کردن، یعنی پاکسازی. وقتی که یک چیزی غباری بر او می‌نشینه، زنگاری می‌گیره و ما اون رو پاک می‌کنیم، در حقیقت اون رو تزکیه کردیم. البته در ماه رمضان ما لب از آشامیدن و نوشیدن فرو می‌بندیم، غذا نمی‌خوریم، چیزی نمی‌نوشیم، سیگار نمی‌کشیم. این کارهای ظاهری است که البته ما در این ماه انجام می‌دیم، اما هدف اصلی تر در این ماه تنظیم کردن روح و روان خودمون هست، یا به قول انگلیسی زبانها توناب کردن روح و روان خودمون هست، پاک کردن خانه دل ما هست از همه گرد و غبارها، از همه پلیدیها، از همه زشتیها، پاک کردن وجدان و ضمیر خودمون هست از همه نیتهای پلیدی که خدایی نکرده ممکنه داشته باشیم. همونطور که بنده به جد و به تکرار در این برنامه ها عرض کردم، پاکی دل و طهارت باطن یکی از مقدمات لازم برای نزدیکی با خداوند هست. یعنی اون کسی که اندرون پاکی نداره، باطن طاهری نداره، هیچگاه به قرب خداوند هم نائل نخواهد شد، هیچگاه فرصت حشر و نشر با خداوند رو پیدا نخواهد کرد. در تذکرة الاولیاء عطار نیشابوری یک گفته ای رو از ناحیه بایزید بسطامی آورده در ارتباط با همین حقیقت مهم که آدمی تا از درون پاک نشه هیچگاه نمیتواند در درگاه خداوند حاضر بشه و با امور قدسی انسی پیدا کنه. این عبارت بسیار دلنشین و عمیق است. عطار میگوید که بایزید گفت: شبی در کودکی از بسطام بیرون آمدم. بسطام محل زندگی بایزید بود که در ناحیه گیلان و مازندران امروز ما در ایران هست. بایتید گفت شبی در کودکی از بستام بیرون آمدم، ماهتاب میتافت و جهان آرمیده. حضرتی دیدم که 18,000 عالم در جنب آن حضرت ذره ای می نمود. حضرت یعنی بارگاه، یعنی درگاه. میگه من در کودکی شبی بیرون آمدم از شهر و بارگاه خداوند رو دیدم که چقدر عظیم و گسترده بود. سوزی در من افتاد و حالتی عظیم به من غالب شد. گفتم خداوندا، درگاهی بدین عظیمی و چندین خالی و کارگاهی بدین شگرفی و چنین نهان. بعد از آن هاتفی آواز داد که درگاه خالی نه از آن است که کس نمی آید، درگاه خالی نه از آن است که کس نمی آید، از آن است که هر ناشست رویی شایسته این درگاه نیست. بارگاه خداوند عظیم هست، بزرگ هست. اگر خالی می نماید از این حیث نیست که همه آدمیان نمی خوان در اونجا حضور پیدا کنند، بلکه از این روز که همگی پاک نیستند که شایستگی حضور در محضر و بارگاه الهی رو پیدا کنند. به هر حال باید شستشویی کرد، باید طهارتی پیدا کرد که بتوان با خداوند حشر و نشر کرد و با امور قدسی انسی پیدا کرد. تزکیه نفس از یکی از مفاهیم بسیار فربه در الهیات ما مسلمانان هست که متاسفانه جای بررسی عمیق این مطلب در این برنامه نیست. انشاءالله در فرصت‌های بعدی یک برنامه رو اختصاص میدم به بررسی عمیق‌تر مسئله تزکیه نفس. همین اندازه کافی است که توجه داشته باشیم که در این ماه عزیز تزکیه نفس و خودسازی یکی از فرایض مهمی است که باید در مرکز توجه ما روزداران قرار بگیره. و اما مطلب چهارم که انشاءالله بقیه برنامه رو به اون اختصاص میدم این هست که اساساً روزداری حقیقی گرسنه داشتن نفس هست و نه فقط گرسنه داشتن شکم. روزداری حقیقی گرسنه داشتن نفس هست. این مرتبه رفیع‌تری از روزداری هست که عارفان ما به اون توجه داشتن و بسیار پیرامون اون هم سخن گفتند. شاید بتوان گفت که افصح المتکلمین سعدی به نحو بسیار دقیقی این حکمت رو در یک بیت شعر کوتاه برای ما تعلیم داده. اندرون از طعام خالی دار تا در آن نور معرفت بینی، اندرون از طعام خالی دار تا در او نور معرفت بینی. به عبارت دیگه سعدی علیه الرحمه آموزش میده که اگر شما میخواهید نور معرفت حق رو جذب کنید، این کار یک اقتضائاتی داره. پدیدار شدن نور حق و حقیقت در انسان یک الزاماتی داره و ما باید به اون الزامات پایبند باشیم و اون مقدمات رو برای خودمون فراهم کنیم. مراد سعدی این هست که شکمبارگی، حرص و طمع، مصرفگرایی و لوکسگرایی، اینها همگی چیزهایی هستند که مجال حقجویی را از انسان میگیرند. همگی اموری هستند که ایجاد اخلال میکنند در راه کسب معرفت خداوند و معرفت حق. اندرون از طعام خالی دار تا در او نور معرفت بینی. از قضا غالب توصیه هایی هم که در شریعت ما آمده مثل روزداری، قناعت، مناعت تب، همه اینها برای بستر سازی هستند. یعنی اینها آمدن که یک بستر مناسبی در درون ما ایجاد کنند برای اینکه ما بتوانیم نور حق رو جذب کنیم، تا بتونیم یک پنجره‌ای باز کنیم برای تابش نور خداوند در درون خودمون. اینها همگی توصیه‌هایی هستند که وقتی ما به اونها عمل کنیم، پنداری که خاک وجود خودمون رو شخ میزنیم، آماده میکنیم برای اینکه نهال معنویت رو در اون بکاریم که بعداً به میوه شیرین شکوفایی شخصیتی، روحی و روانی دست پیدا کنیم. اینها این فلسفه بنیادین این توصیه هاست که در شریعت ما آمده. مولانا هم در مثنوی همین حکمت رو به نحو دیگری به ما تعلیم میده. گفته مولانا هم بسیار شنیدنی و آموزنده هست. نفس فرعونیست، هان سیرش مکن، تا نیارد یاد آن کفر کهن. بی تف آتش نگردد نفس خوب، تا نشد آهن چو اخگر هین مکوب. مولانا میگوید که نفس ما آدمیان درست مثل فرعون میمونه، کافر صفت هست. بدون آتش عبادت، بدون آتش ریاضت، هیچگاه نفس خوب نمیشه. اگر ما نفس رو به حال خودش رها کنیم، اگر ما نفس رو مهار نکنیم، طغیان میکنه، عصیان میکنه. حالا سوال کلیدی اینجاست که نفس رو چگونه میشه مهارش کرد؟ چگونه میشه بر نفس لجام زد تا عصیان نکنه، پرده دری نکنه؟ پاسخ این سوال رو مولانا در بیت اول این شعر مهمش به ما داده. نفس فرعونیست، هان سیرش مکن. یعنی اگه شما میخواید نفستون رو مهار کنید، باید نفس رو گرسنه بدارید، او رو نباید سیرش کنید. چرا که نفس اگر سیر شد، انرژی پیدا میکنه، توان و نیرو پیدا میکنه، بیشتر عصیان میکنه، بیشتر پرده دری میکنه، بیشتر حریم های اخلاقی و حرمت ها رو میشکنه. لذا صحبت اساسی بنده این هست که بنا به رأی عارفانمون، در روزداری راستین هدف این هست که ما نفس رو گرسنه بداریم و نه فقط شکم خودمون رو. چرا که اگه شکم گرسنه باشه ولی نفس سیر، دیگه روزداری ما فقط یک روزداری سوری خواهد بود، یک روزداری ظاهری خواهد بود که اون غایات مطلوب روزداری رو به دست ما نمیده. باید به نحوی از انها ما مجاری تنفس نفس رو ببندیم، کانال هایی که از طریق اون نفس خوراک تهیه میکنه، اون کانال ها رو باید مسدود کنیم. سوال کلیدی اینجاست که حالا ما چطوری میتونیم این کانال ها رو مسدود کنیم و ما چطوری میتونیم عملا نفس خودمون رو، نفس اماره بسوء خودمون رو گرسنه نگه داریم. اجازه بدید بقیه این وقتی که در این نوبت دارم رو به پاسخ این سوال بسیار مهم بپردازم. ببینید، در دستگاه واژگان انگلیسی امروز ما یه واژه‌ای داریم به نام ایگو، ای جی او، ایگو، که شاید نزدیکترین واژه باشه به مفهوم نفس در ادبیات دینی خودمون. ایگو یعنی خود، من، نفس یا ضمیر. این همه معانی رو ایگو میده. ایگوتیزم یعنی منیت. ایگو در برانچ ها و شاخه های مختلف معرفتی ازش استفاده میشه. فی المثل در فلسفه و به خصوص در روانکاوی این مفهوم ایگو بسیار مورد استفاده اندیشمندان هست. و البته اضافه کنم که این واژه ایگو در همه مکاتب و در نزد همه اندیشمندان معنای واحدی نداره. همه اندیشمندان یک تعریف واحدی هم از ایگو ندارن. بعضی اوقات شما میبینید که در بعضی از مکاتب و کتب علمی ایگو یک بار معنایی مثبت داره، یعنی چیز خوبی قلم داد میشه. در یک جاهایی هم ایگو بار معنایی منفی داره و یک چیز نامطلوب قلم داد میشه. هر دوی اینها وجود دارن. اما در ادبیات عرفانی و معنوی یا spiritual عموماً ایگو یک بار معنایی منفی داره، یعنی در سلوک معنوی و عرفانی داشتن ایگو و منیت چیز خوبی تلقی نمیشه. عنایت دارید که ایگو یک عضو فیزیکی در بدن ما نیست، مثل دست و چشم و گوش، بلکه در حقیقت میشه گفت ایگو یک ایده هست. ایگو is an idea، یک ایده هست، یک تصوری است که فرد از خودش داره. این که اساساً من کیستم، who am I، درست شد؟ یعنی این که اساساً ایگو یک تصویری است، عکسی است که فرد از خودش داره و بعداً این تصویر، این تصور، این عکس از خود رو آدمی حمل میکنه، به کوی و برزن میبره، به بازار میبره و در معاملات و داد و ستد روزمره زندگیش با دیگران این تصویر و تصور رو دخیل میکنه. به عبارت دیگه میخوام این عرض کنم که اساساً ایگو یک پنجره ایست که از طریق اون ما امور دنیای بیرون رو میبینیم و امور بیرونی رو تجربه میکنیم. پنجره بسیار مهمی هم هست، یعنی این پنجره ایگو هست که امور عالم بیرون رو برای ما معنادار میکنه، تجربیات ما رو معنادار میکنه، به اونها قوام میبخشه. اما این ایگو، این عکس و این تصور وجودی یک سری اجزای مرکبه داره. اجزای مرکبه ایگو و این من و منیت چه چیزایی هستن؟ یک سری پندارها و باورها، یک سری پندارها و باورهایی هستن که مجموعه اونها این ایگو رو شکل میدن، به اون قوام میبخشن. دکتر وین دایر، یکی از روانشناسان امروزی در آمریکاست که خیلی هم مورد اقبال مردم هست، آثار متعددی هم داره. یکی از آثار معروف دکتر وین دایر کتاب The Power of Intention هست، یا قدرت عزم و اراده. در این کتاب دکتر دایر برخی از اون باورها و پندارهایی که ایگو رو تشکیل میدن آورده که من چند تا از اون باورها و پندارهای مهم رو در حوصله وقتی که داریم اینجا مطرح میکنم. این قسمت عرایزم بسیار مهم و حساس هست و فراموش نکنیم که به دنبال یافتن یه پاسخی هستیم به اینکه ما چطور میتونیم نفس رو گرسنه نگه داریم که نیرو نگیره و طغیان نکنه. بنا به رأی دکتر وین دایر، اولین پندار و باور غلطی که ایگو رو شکل میده این هست: I am what I have. من آنچه دارم هستم. من آنچه دارم هستم. به عبارت دیگه برخی از ما آدمیان یک باور غلطی داریم به این معنا که خودمون رو با دارایی هامون تعریف میکنیم، خودمون رو با میزان حساب بانکی خودمون تعریف میکنیم، با آدرس منزلمون، با متراژ مستقلاتمون، با نوع ماشینی که داریم. یعنی اینها چیزایی هستن که ما رو تعریف میکنن. و شاید بدتر از اون در این روزها این که بعضی از ماها خودمون رو با مارکی که لباس و کیف و کفشمون داره تعریف میکنیم، این که اسم فیلمثل ورساچی یا گوچی و غیر و ذالک روش باشه. این خیلی مطلب بسیار حساسی است که بنده عرض کردم. بعضی از ما آدمیان متاسفانه به غلط باور داریم که دارایی هامون ما رو تعریف میکنن و توصیف میکنن. این یکی از اون اجزای مرکبه است که ایگو رو تشکیل میدن. و اما باور غلط دوم، I am what I do، من آنچه میکنم هستم. I am what I do، من آنچه انجام میدهم هستم. به عبارت دیگه برخی این باور غلط رو دارن که اکتسابات علمی و حرفه‌ای اونها رو تعریف میکنن، شغلشون اونها رو توصیف میکنه. اینکه بعضی ها اصرار عجیبی دارن وقتی که ازشون میپرسید شما کیستید، پاسخ میدن من مهندسم، من پزشکم، من جنرالم، من رئیس فلان اداره هستم. به عبارت دیگه به غلط فرد باور داره که این شغل و حرفه و اکتسابات علمی مساوی است با کل وجود او. و اما باور سوم که ایگو رو می سازه، I am what others think of me، من آنچه دیگران درباره من می اندیشند هستم. I am what others think of me، من همانی هستم که دیگران در مورد من میگویند و میپندارند. به عبارت دیگه این حالتی است که شهرت یا رپیوتیشن آدم رو تعریف کنه. دیدید بعضی از ماها خیلی حساسیم به این که حالا این لباسی که میپوشیم، این خونه‌ای که میخریم، اون ماشینی که سوار میشیم، دیگران، همسایه و فامیل چی فکر میکنن. یعنی ما همش وسواس داریم نسبت به این که دیگران در مورد ما چه میگویند و چه میاندیشند. به خصوص باید گفت که رهبران سیاسی و فکری و دینی این باور غلط برای اونها بسیار میتونه تهدید کننده باشه. یعنی به نحوی که اونها خیلی حساس میشن، وسواس پیدا میکنن که مردم و مقلدین درباره اونها چی میگن و چه عکس العملی دارن. و اگر متاسفانه این چنین باوری در نزد یک عالم دینی، یک رهبر سیاسی ریشه دار شد، اون وقت دیگه اون رهبر سخن رو به اقتضای مصلحت میگه، نه به اقتضای حقیقت. یعنی این عنصر ایگو باعث میشه که فرد دیگه مجالی در حقیقت گویی و حقیقت جویی پیدا نکنه. و اما باور غلط دیگه، این که I am separate from everyone، من از دیگران جدا هستم. I am separate from everyone، من از دیگران جدا هستم. به عبارت دیگه این حالتی است که یک کسی ممکنه خودش رو با جسمش و با فیزیکش تعریف کنه. مولانا میگوید که ما دو عالم داریم، عالم ابدان یعنی عالم بدنها و جسمها، و عالم ارواح یعنی عالم روح. یکی از مشخصات عمده عالم ابدان، عالم بدنها، این هست که در اونجا جدایی و تفرق وجود داره. هیچ وقت ممکن نیست که دو تا جسم با هم ترکیب بشن و یک جسم واحد، یک تن واحد رو به وجود بیارن. لذا عالم اجسام، عالم فیزیک، عالم بدن همواره عالم جدایی است و هر جا که جدایی بود، تنهایی و آیسولیشن هم به دنبالش خواهد بود. به عبارت دیگه، اون کسانی که خودشون رو با جسمشون تعریف میکنن، اینها آدمهای تنهایی خواهند بود و از تنهایی رنج میبرن و همونطور که در جاهای دیگه هم بنده اشاره کردم، به دنبال این تنهایی مزمن هست که دیپرشن و افسردگی و پژمردگی هم خواهد آمد. اما در کنار این عالم ابدان، ما عالم ارواح هم داریم، عالم روح ها. روح از ناحیه خداوند هست، در اون عالم هست که اتحاد وجود داره، وحدت وجود داره. روح یکی بیشتر نیست. حالا وقتی که آدمی توجه خودش رو معطوف به روح بکنه و روحیات، اون وقت هست که دیگه در اونجا احساس جدایی نمی کنه، احساس تنهایی نمی کنه، احساس خلع نمی کنه، احساس پوکی و پوچی هم نمی کنه. به هر حال میخوام اینو عرض کنم که بنا به رأی دکتر دایر، این باور غلط، یعنی من از دیگران جدا هستم، یکی دیگه از کامپوننت ها و اجزای مرکبه ایگو هست که اگر در کسی ریشه دار شد، برای او هم سم مهلکی خواهد بود. البته دکتر دایر یه چند تا دیگه از باورهای تشکیل دهنده ایگو رو هم در کتاب خودش The Power of Intention آورده که چون متاسفانه ما اینجا وقت کافی نداریم، دیگه بنده اونها رو ذکر نمی کنم. شما اگر مجموعه این باورها رو بهش توجه کنید، متوجه میشید که این باورها، این پندارها و تصورات هستن که ایگو، یعنی من و منیت یک نفر رو تشکیل میدن. و این باورها هرچه که عمیق‌تر باشن، هرچه که راسخ‌تر باشند، باعث میشه که ایگوی آدمی هم فربهتر باشه، من و منیت او هم بیشتر و بزرگتر باشه. این چنین فردی خیلی مستعد خودبینی است، خیلی مستعد خود بزرگ بینی است. فرعون ها چنین باورهایی رو دارن. فرعون ها آدم هایی هستن که خودشون رو اینگونه تعریف و توصیف می کنن. متاسفانه ایگو یا این من و منیت یک سری نیازهای کاذبی هم در آدمی ایجاد میکنه و شاید مهلکترین نیاز کاذبی که من و منیت ایجاد میکنه این هست که فرد تمایل پیدا میکنه به تفوق و برتری. همواره یه چیزی در درونش قلقلی میکنه که بر دیگران مسلط باشه، یک سر و گردن همیشه از دیگران بالاتر باشه. این نیازی است که انسان بهره‌مند از من و منیت در خودش زیاد حس میکنه و وقتی که این احساس برتری بر دیگران رو پیدا کرد، دچار غرور میشه. این چنین آدمی بعداً متکبر هم خواهد شد. و اینجا اضافه کنم که متاسفانه وقتی کسی خودش رو با داراییش، با شغلش، با جسمش، با شهرتش تعریف کرد، دیگه لاجرم افرادی که به اندازه اون ندارند رو به دیده تحقیر درشون نگاه میکنه. یعنی کسانی که به اندازه او شهرت ندارن، زیبایی فیزیکی ندارن، پول ندارن، شغل هم سطح او ندارن، اونها رو بی ارزش قلمداد میکنه و دیگه برای اونها احترامی هم قائل نیست. حالا شاید شما عزیزان بهتر پی برده باشید که چرا عالمان اخلاق میگویند که من و منیت ام الرذایل هست، ایگو ام الرذایل هست، یعنی مادر همه زشتی ها و پلیدی ها. اگر اون باورهای غلطی که ایگو رو میسازن در درون اندیشه و ضمیر کسی ریشه بدوانه و بعد فرد از منظر این باورها و از دریچه این پندارها عالم بیرونی رو ببینه و تجربه کنه، دیگه این رذایل رو هم به دنبال خودش خواهد آورد. حالا برگردیم به اون سوالی که قبلا بنده مطرح کردم و به دنبال پاسخگوییش بودم. چگونه میتوان نفس رو گرسنه داشت؟ احتمالا شما عزیزان دیگه پاسخ این سوال رو بهش پی بردید. چگونه میتوان نفس رو گرسنه نگه داشت؟ اولا این که ما اون باورهای غلط رو نداشته باشیم. اگر اون پندارهای غلط رو در نزد خودمون داریم و خودمون رو با عناصری مثل شغل و شهرت و فیزیک و مسائلی از این قبیل تعریف میکنیم، این درک خودمون رو تصحیح کنیم. به عبارت دیگه خودمون رو با اموری که ناپایدارند، با اموری که فناپذیر هستند تعریف نکنیم. میزان موفقیت خودمون رو با چیزهایی که ناپایداری در کنششون هست محک نزنیم. در پرانتز عرض کنم که در ادبیات دینیمون به مجموعه این امور ناپایدار و فناپذیر مثل جوانی و شهرت و شغل و پول و غیر و ذالک دنیا میگوییم. دنیا مجموعه امور ناپایدار هست. لذا اون کسی که میخواد نفس خودش رو گرسنه بداره دیگه نباید دنیا پرست باشه، نباید دلبرده شیفته و فریفته امور ناپایدار باشه. و دوم این که در شریعت یک سری توصیه هایی ما داریم، مثل توصیه به زکات، انفاق، صدقه، بخشش دیگرانی که ما به ما بدی میکنند. ما نباید به این توصیه ها به چشم تکالیف نگاه کنیم، بلکه اینها یک سری تمرین ها و ممارست هایی هستند که من و منیت ما رو کوچکتر میکنند، ایگوی ما رو کوچکتر میکنند. اون کسی که زکات زیاد میده، صدقه زیاد میده، بخشش زیاد میکنه، هرچه بیشتر میبخشه به موازاتش من و منیتش هم کوچکتر میشه. اجالتا این دو نحوه عمده‌ای هستن که باعث گرسنه نگه داشتن نفس اماره به سوء ما آدمیان میشه. اجازه بدید با یک جمع‌بندی مختصری عرایض خودم رو پایان بدم، چون که وقت این برنامه به اتمام رسیده. اولین نتیجه گیری مهم این هست که اساساً یک ربط وثیقی بین عبادت و رفتار وجود داره، یک ربط وثیقی بین عبادت و احوال و شخصیت و منش ما آدمیان وجود داره. عبادت موفق عبادتی هست که به کمال منجر بشه. و دوم این که ما یک روزداری ظاهری داریم و یک روزداری حقیقی. در روزداری ظاهری انسان فقط به دنبال این هست که شکم خودش رو گرسنه بداره، اما در روزداری حقیقی انسان به دنبال این هست که نفس اماره به سوء خودش رو گرسنه بداره و شریانهای حیاتی او رو مسدود کنه. از خداوند برای همه شما عزیزان یک ماه رمضان مبارک و به لحاظ معنوی مثمر ثمر رو طلب میکنم. از بذل توجه شما به این برنامه سپاسگزاری میکنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.